أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد از بیان انهای عذاب و شدت عذاب قیامت و اینکه هیچ راهی برای نجات نیست، نه راه شفاعت است، نه راه بیع و خلت است و نه راه نصرت و مانند آن، در آیات دیگر بعضی از این راه ها را استثناء فرمود که راه نصرت هست، راه شفاعت هست و مانند آن. شفاعت را طبق آیاتی که در بحث قبل مزار ملاحظه فرمودید، خدای سبحان فی الجمله اثبات میکند. شفاعتی که بین مردم در مسائل اجتماعی مطرح است، غیر از شفاعتی است که به لسان قرآن مطرح است. بیان و زالش این است که مردم در کارهای تکوینی مسئله شفاعت را مطرح نمی کنند. یعنی اگر کسی نیازمند به طبیب بود، با استمداد از علل عادی بیماری را درمان می کند. اگر گرسنه بود، با استمداد از وسایل طبیعی گرسنگی را برطرف می کند و مانند آن. برای برطرف کردن نیازهای طبیعی مسئله شفاعت را طرح نمی کند، ولی در مسائل اجتماعی و قراردادی که کار به دست مردم است، برای حل مشکل اجتماعی مسئله شفاعت را مطرح می کنند. یعنی جایی که قانونگذاری است، مولایی است و عبدی است و قانونی است و تخلفی است و تبعاتی است، در اونجا شفاعت را مطرح می کنند. خواه اون شخص از طرف خدای سبحان قانون آورده باشد یا نه جزء قوانین مردمی قانون وضع کرده باشد، علی حال در مسائل اجتماعی که عفو و انتقام به دست شخص حقیقی یا شخص حقوقی است، مسائل شفاعت را مطرح میکنند. این درباره کارهای خودمان. و اما شفاعت به لسان قرآن قسمت مهمش ناظر به مسائل تکوین است، چون قسمت مهم این نفی شفاعتی که در قرآن کریم آمده است راجع به رد شبهه وثنیین است. وثنیین دو قسمت سخن داشتن، اون توده از بت پرستان رو همون مسائل سنت و مسائل عادت جاهلی میگفتن انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا فارم مقتدو. اما محققینشون چند دلیل برای بت پرستی اقامه کردن که همه این ادله را قرآن کریم نقل کرد و رد کرد. یکی از اون ادله این است که چون خدای سبحان یه حقیقت نامحدود است و ما نه شناخت به خود نسبت به خدا داریم، نه دسترسی به اون ذات نامحدود داریم، باید بین ما و خدای سبحان یه سلسله از امور به عنوان علل وسطیه واسطه باشن که فیض را از خدای سبحان بگیرن به ما برسانن، و اون اموری که حق وساطت دارن پیش خدا مقربن، ملائکن یا ستاره هاین یا بزرگان بشرن و مانند آن. و این بت‌هایی که می ساختن این پیکر و مجسمه و تمثالی بود برای اون معبودین اینها، نه اینکه این چوبها را می پرستیدن. بعد کم کم وقتی به دست جهله از وثنیین افتاد، به این چوبها با یه چشم استقلال نگاه میکردن، که قرآن کریم با اینها هم سخن میگوید، با این گروه، که چرا شما این چوبها و سنگهایی که دست تراش شماست احترام میکنید؟ ارهم الهم ارجلون یمشون بها ام لهم ایدن یبتشون بها ام لهم اعیون یبصرون بها و مانند آن. پس یک سخن قرآن کریم با جمهور از وثنیین دارد، با جهله بت پرستان دارد، یک سخنی هم با محققین اهل وثنیت نسبت به جاهلان اهل وثنیت و بت پرست ها. گاهی می‌فرماید به این که از این بت‌ها هیچ کاری ساخته نیست و اگر مگسی به سراغ اینها برود و چیزی از اینها بروباید، اینها در برابر مگس عاجزند، ضعف طالب و المطلوب. گاهی هم می‌فرماید شما چرا در مسائل دین اهل تحقیق نیستید، چرا تقلید می‌کنید، چرا به سنت باطل پیشینیان اکتفا کردید مانند اون. و گاهی هم در برابر محققین از اهل وثنیت و بت پرستی سخنان اونها رو نقل می‌کند و رد می‌کند. سخنانی که محققین اهل بت پرستی دارن این است که چون خدای سبحان یه حقیقت نامحدود است و ما نسبت به او شناختی نداریم، به او دسترسی نداریم، باید بین ما و خدای سبحان یه سلسله مجاری فیض و علل وسطیه واسطه باشن که فیض را از خدا بگیرن به ما برسانن. تدبیر ما به عهده اونهاست، ما اونها را میپرستیم تا پیش خدا برای ما شفاعت کنن. ها اولای شفعاء اونا اندالله. شفاعتی که وثنیین برای بت‌ها قائل بودن در مسائل تکوینی بود، نه در مسائل تشریعی. اونا اصلا شریعت و وحی معتقد نبودن، اونا اصلا جزا و کیفری معتقد نبودن، نه وحی و رسالتی را معتقد بودن، نه قیامت و بهشت و جهنمی را معتقد بودن، فقط به دنیا معتقد بودن و بس. و می گفتن کل این جهان را خدا آفرید و خدا اداره می کند، ولی امور جزئیه را ارباب جزئی به نام بت‌ها یعنی فرشتگان و مانند آن اداره می کنند و این بت‌هایی که ما می تراشیم پیکری است مشابه اونها که با احترام این پیکرها اون معبودینمون رو تکریم کرده باشیم و اونها هم شفعای مایند اندالله که مشکلات ما را حل کنن. اگر فقیریم فقر ما را برطرف کنن، اگر مریضیم بیماری ما را برطرف کنن، اگر افتادیم درمانمون کنن و مانندون. و قرآن کریم روی این فکر باطل وثنیین انگوش گذاشت، فرمود خدای سبحان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، او به کل شیء محیط است، او اقرب و الینا من حبل الورید است، او به شما از شما نزدیکتر است، به شما از دیگران نزدیکتر است، دور نیست که شما واسطه بخواهی. و هم این که فرمود کاری از اینها ساخته نیست، اگر کسی بخواهد شفاعت کند باید خدا اذن بدهد و خدا به این بت‌ها اذن نداد. پس شفاعتی که قرآن کریم بخش مهمش متوجه آن است شفاعت تکوینی است. البته آیات فراوانی هم مسئله شفاعت تشریعی درباره قیامت، درباره نجات از جهنم، درباره ترفیع درجات بهشت دارد. پس شفاعت به اصطلاح عرف در خصوص مسائل قراردادی است، ولی به لسان قرآن یک اصطلاحی است هم در تکوین و هم در تشریع، به نشانه اون که بت‌پرست‌ها به قیامت و وحی و رسالت و قوانین اعتباری معتقد نبودن و شفاعتی را که برای بت‌ها اثبات می‌کردند در خصوص دنیا بود، اونم در خصوص مسائل تکوینی. و قرآن کریم این را نفی کرد که شفاعت از آن خداست، به غیر خودش اجازه نخواهد داد مگر اینکه اون شخص یا اون شخصیت مقرب اندالله باشد، مثل ملائکه، مثل انبیاء اولیای الهی، که خدا به اونها اذن بدهد در محدوده خاص. عده‌ای که فرشته‌ها را می‌پرستیدند به عنوان شفاعت بود. خدا در سوره مبارکه انبیاء می‌فرماید کسی پیش خدا شفاعت نمی‌کند مگر معزوم باشد، و فرشته ها هم بندگان مکرم خدایان، بدون اذن خدا کار نمی کنن. بنابراین شفاعتی که در قرآن کریم بحث می کند یک بخشش ناظر به تکوین است، بخش دیگر ناظر به تشریع. اصل شفاعت این است که اگر یک کاری بخواهد به قابل برسد و اون کار به این قابل نمی رسد برای اینکه قابلیت قابل به نصاب نرسید یا بعضی از اوصاف فاعل در اون کار نقش نداشت، شفیع کاری که می کند یا قابلیت قابل را تکمیل می کند یا فاعلیت فاعل را گسترده می کند که یک فیض جدیدی به قابل برسد. و این هم به عنوان مانع الخلو است که جمع را شاید، یعنی شفیع ممکن است کاری بکند که هم قابلیت قابل تکمیل بشود هم فاعلیت فاعل را تکمیل کند، یعنی کاری بکند که عجز و مسکنت این قابل باعث انعطاف اون فاعل بشود یا احسان و کرم و گذشت اون فاعل زمیمه عدل اون فاعل بشود، اون فاعل به عنوان محسن با عبدش رفتار کند نه به عنوان عادل، به عنوان فضل با بنده رفتار کند نه به عنوان عدل. کار شفیع این است. لذا در این شفاعت ها گاهی انسان به خدای سبحان عرض میکند شما عفوید، غفورید، رؤوفید، اهل فضلید، اهل احسانید، اهل جودید، اهل گذشت و صفحید، از این بنده بگذرید. گاهی اوصاف بنده را ذکر میکنن، این حقیر است، عبید و که به فنائک، مسکین و که به فنائک، مستجیر و که به فنائک بماننده. گاهی هم نه، هر دو کنار هم مطرحن، هم ضعف و مسکنت قابل هم گذشت و عفو و بزرگواری فاعل در کنار هم طرح می شوند. نقش شفیع در این وسط آن است که قابلیت قابل را تکمیل کند یا وصفی از اوصاف دیگر فاعل را به عرض فاعل برساند. خود شفیع در این وسط نقشی ندارد که سه راه باشد در عرض هم. این چنین است که شفیع بگوید خدایا تو به کرمت رفتار بکن نه به عدلت، گاهی بگوید خدایا ضعف و مسکنت عبد را باعث گذشت او قرار بده، و در بار سوم مرتبه سوم بگوید خدایا اون آبرویی که من پیش تو دارم به من ببخش. گرچه در لسانها گاهی این چنین هست که شفیع گاهی حق خود را مطرح می کند، اما طرح حق شفیع در عرض اون دو مطلب نیست که گاهی فاعل را به اوصاف رأفت و رحمت متذکر کند یا فاعل را از ضعف و مسکنت قابل مستحضر کند یا حیثیت خودش را پیش فاعل مطرح کند. نه، حیثیت شفیع که پیش فاعل مطرح است این باعث می شود که شفیع مجاز باشد گاهی اوصاف فاعل را طرح کند که فاعل با کرم و عفو رفتار کند، گاهی اوصاف قابل را طرح کند که قابل عبد ذلیل مسکین است که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا. بنابراین این چنین نیست که شفیع سه کار داشته باشد در عرض هم، بیش از دو کار نیست و تقرب شفیع پیش مولا باعث می شود که یا کار اول را انجام بدهد یا کار دوم را، و این هم در تکوین راه دارد هم در تشریع. اما در تکوین راه دارد چون کل کارها به عهده خدای سبحان است، ملک خدای سبحان است، تبارک الذی بیده الملک. عالمی که ما در این عالم به سر می بریم عالم حرکت است، عالم برخورد هست. چون عالم حرکت هست، عالم برخورد هست، عالم تغییر هست، عالم تبدیل هست و ماننده اون. اگر یک فیض خاصی متوسط شد و قابلیت قابل را تکمیل کرد یا وصفی از اوصاف فاعل را زمیمه وصف دیگر کرد، این باعث می شود که فاعل می گذرد یه فیض جدید افاضه می کند یا قابل بالا می آید دستش به فیض یابی می رسد. چون شفیع کارش آن است که وات را شفع کند، تک را جفت کند، یا خود ذمیمه قابل می شود. قابلی که قبولش کم است، وقتی شفیع این وسیله ذمیمه قابل شد، شفع می شود، ذمیمه می شود و نقص قابل جبران می شود. یا نه، کاری که شفیع می کند وصف گذشت و احسان خدا را ذمیمه وصف عدل خدا می کند، که خدای عادل رؤوف حکم کند نه خدای عادل. یا عبد مسکین به محکمه دعوت بشود نه عبد. اگر عبد به تنهایی به محکمه دعوت بشود محکوم است. یا خدای عادل به تنهایی صفت عدل بخواهد ها حکومت کند، انسان محکوم است. ولی اگر عبد به ذمیمه وصف ذلت و مسکنت به محکمه حضور پیدا کرد، یا حاکم به ذمیمه احسان به عدل در محکمه داوری نشست، هم راه فیض رسانی فاعل تصمیم شده است، هم راه فیض یابی قابل تصمیم شده است. اگر قابل وترن و فردن به محکمه برود محکوم است، ولی اگر این وسیله ذمیمه او بشود، شفیع او بشود، او را از وتر به شفع منتقل کند، دوتایی با هم به محکمه اله بروند، امید نجات هست. چه این که اگر خدای سبحان به تنهایی صفت عدل بخواهد رفتار کند انسان محکوم است، ولی اگر بخواهد با عدل و احسان رفتار کند امید نجات هست. این که درخواست میکنیم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک رو همین مسئله است. یا این که عرض میکنیم الهی عبیدک بفنائک روی همین مسئله است. گاهی از خدا مسئلت میکنیم که احسان و فضلش را شفع عدلش قرار بده، که عادل محسن حاکم باشد نه فقط عادل. گاهی به خدا عرض میکنیم کسی که به محکمه تو میآید تنها عبد تو نیست، عبد ذلیل توست که به محکمه میآید. تو با عبدت معامله نکن، تو با عبد ذلیلت معامله کن. این توبه ذمیمه انسان تبهکار می شود، و انسان تبهکار وقتی توبه کرد در محکمه اله متقرب است و مقبول، که گفته شد لا شفیع انجهو من التوبه. در قیامت این اعمال را ارزیابی می کنند. توبه در دنیاست، ولی وقتی که روز حساب میخواهن اعمال را محاسبه کنن، توبه را در کنار تباهکاری ها ذمیمه میکنن و عرضه میکنن انسان در اونجا موفق است. در قیامت توبه نمیکند، در دنیا توبه میکند، ولی این توبه شفع تباهی هاست. ولا شفیع انجهو من التوبه. چرا؟ یعنی نه اینکه عدلت رو از بین ببر، یعنی تنها عدلت ما را محاکمه نکند، وگرنه عدل خدای سبحان که قابل زوال نیست. ما را تنها با عدلت به محکمه دعوت نکن. اگر حسنات ماست با عدلت رفتار کن، اگر سیئات ماست با فضلت رفتار کن. این چنین است که صفت فضل وقتی شفع صفت عدل شد، اینجا شفاعت حق مطرح است. یا صفت ذلت و مسکنت وقتی صفت عبد ذمیمه عبد شد، شفاعت مطرح است. اون عاملی که یا احسان خدا را ذمیمه عدلش می کند، یا ضعف و مسکنت خدا را بنده را ذمیمه عبودیتش می کند، اون عامل به نام شفیع است. کار شفیع آن است که بتواند یکی از این دو راه را انجام بدهد. دیگر شفیع نمی گوید من چون پیش تو آبرو دارم مشکل را حل کن. این که شفیع پیش مولا مقرب است و وجیه عند الله است، از این وجاهت یکی از این دو استفاده را می برد، به نحو منع خلو یا اوصاف حزل خدا را طرح می کند، یا اوصاف مذلت و مسکنت عبد را طرح می کند، یا هر دو را. دیگر نمی گوید من پیش تو مقربم، من پیش تو آبرو دارم. این آبرومندی شفیع امر سومی نیست کما ذهب علیه سیدن استاد رضوان الله علیه. این بیش از واسطه نیست. شفیع بیش از دو کار نمی کند. نه اینکه شفیع سه کار کند در عرض هم، یا به فضل مولا اعتماد کند، یا به مسکنت عبد اعتماد کند، یا به تقرب خود اعتماد کند. نه، این تقرب شفیع به او اجازه می دهد که عهد الامرین را انجام بدهد. هست اما با کدام صفت خدای سبحان ظهور کند؟ الان ما در ادعیه وقتی میخواهیم از خدای سبحان مسئلت کنیم که بیمار را شفا بدهد، همه اوصاف را خدای سبحان دارد. آیا برای درمان یک بیمار میگوییم یا الله المنتقم المميت المفنی، یا میگوییم یا الله الشافی الرحمن الرحیم؟ ما از خدای سبحان مسئلت میکنیم که تو با اسم رحمت خاص و شافی و کافی ظهور کن، نه به عنوان ممیت و قهار و مانند آن. همه اوصاف را خدا دارد. اینا اوصاف فعلی است که در هر موطنی با یکی از این اسما ظهور می کند. آبا اهم و ابنا اهم، اون بحث به خواست خدا مطرح می شود که کسی در باره مشرکین حق شفاعت ندارد، نمیتواند استغفار کند. چرا؟ چون مشرک دینی ندارد که مرضی خدا باشد. این در بحث این که مشفوع له چیست خواهد آمد. اما الان بحث در اصل شفاعت است که از شفاعت او ماهیه. چرا؟ اگر بخواهد می شود توبه، اگر بخواهد برگردد می شود توبه. لذا دعا مستجاب است، تضرع مستجاب است. دعا توبه از بهترین وسایل شفاعت است که در همون روایتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لا شفیع انجه من التوبه، همین است که هیچ شفیعی ناجح تر از توبه نیست. حالا اگر کسی به توبه موفق نشد، آیا راهی هست که دیگری این مشکل عقاب را از او بردارد یا نه؟ اگر کسی توبه کرد عقاب او برداشته می شود. نه، یعنی ما را با عدلت مؤاخذه نکن، چون خدای سبحان اگر با عدل بخواهد کسی را محاکمه کند، اون بنده محکوم است. اگر با فضل و احسان محاکمه کرد، امید رجا هست. نه، اون حسناتی که دارد با عدل است، اون سیئاتی که دارد با فضل رفتار می شود. همین اینها که میفرمایند ما پیش خدای سبحان متقربیم، یعنی ما به خدای سبحان عرض میکنیم که با شیعیان ما روی فضل و احسان رفتار بکن، نه اینکه امر سومی باشد در برابر اون دو امر. بنابراین بله بله از اون قسمت مهمی که قرآن رو تکیه میکند همونطوری که عرض شد در مسائل تکوینی است، اما اون شفاعتی که در عرف رایج است در مسائل قراردادی است، ولی قرآن شفاعتی که طرح میکند قسمت مهمش راجع به تکوین است و اگر هم در آخرت سخن از شفاعت است باز داره تکوین است، چون آخرت نظیر دنیا جزای قراردادی ندارد، چون یه سلسله جزاها قراردادی است. مثلا گفتن اگر چون چه اسارق و اسارق فقط و ایدیهما، این یه جزای قراردادی است. اما همین سارق در قیامت گرفتار آتش می شود، الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این امر تکوینی است، این یه جزای تکوینی است. شفاعت هم در مسائل تشریع راه دارد هم در مسائل تکوین، یعنی در مسائل قراردادی و قوانین قراردادی راه دارد هم در مسائل تکوین. منتها لسان قرآن غیر از لسان عرف است، عرف در مسائل تکوینی شفاعت را به کار نمی برد، به سراغ علل تکوینی می رود. در مسائل قراردادی در مسائل قانون امثال ذلک شفیع می طلبد، در مسائل اجتماعی. چون مقرب است مجاز است عهد الامرین را انجام بدهد، اگر مقرب نبود این کار را نمیتونست بکنه، حالا چون مقرب است عهد الامرین را انجام میدهد، میگوید من که پیش شما مقربم به حق من شما با فضل بر بندگان رفتار بکنید. مقربیت او واسطه عهد الامرین می شود، نه در برابر امرین یه امر سومی باشد، چون مقرب است به خدا عرض بکند که به فضلت رفتار بکن، چون مقرب است مجاز است که به خدا عرض کند به این بنده مسکین رحم بکن، چون مقرب است عهد الامرین انجام می دهد، نه این که بگوید خدایا به فضلت رحم بکن، یا بگوید خدایا به مسکنت مسکین رحم بکن، یا بگوید خدایا من چون پیش تو آبرومندم بگذر. خب من پیش تو آبرومندم چه بکن؟ یعنی با فضل رفتار بکن یا به مسکنت این رحم بکن، یک کار سومی نیست. دعا هم دعا، صدقه، صله رحم، هر کدام از اینها برای تصمیم قابلیت قابل مؤثر است، ولی دعا هم میتواند خدای سبحان را از خدای سبحان بخواهد که با فضلش رفتار بکند. حالا اگه کسی دعا نکرد دیگری میتواند این کار را انجام بدهد یا نه؟ بنابراین شفاعتی که در قرآن مطرح است قسمت مهمش ناظر به تکوین است. بت پرست تا یکی از حرفاشون شفاعت بود. قرآن کریم میفرماد به این که اگر کسی بخواد شفاعت کند باید خدا اذن بدهد، برای اینکه خدا به همه چیز محیط است و به هر انسانی از خود و انسان نزدیکتر است. این که شما خدا را رب الارباب دانستید و برای امور جزئی ارباب متفرقون قائل شدید اشتباه است. خدا هم رب العالمین است هم رب کل شیء. استدلال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم این است که اغیر الله اتخذوا ربا وهو رب كل شيء، من غیر خدا را به عنوان رب اتخاذ کنم در حالی که خدا رب کل شیء است، به عنوان قضیه حقیقیه و موجبه کلیه، منم شیئم و جمیع اشیاء تحت ربوبیت خداست، پس من در تحت تدبیر حقم. اغیر الله ابتغی ربا وهو رب كل شيء، این استدلال رسول خداست. این چنین نیست که کل عالم را خدای سبحان آفریده باشد، مجموعه عالم را خدا اداره کند و دریا را یا صحرا را یا زمین را یا کوه ها را به فرشتگان داده باشد، تفویض کرده باشد که اونها ارباب متفرقه باشند. این چنین نیست. این که مسئله قرب خدا را مطرح میکند، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، گاهی میفرماید من نه تنها قریبم بلکه از دیگران به شما نزدیکترم. در سوره اذا وقعه در تشریح حال محتضر میفرماید نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. گاهی هم در سوره قاف میفرماید که ما از شما، از حبل ورید شما نزدیکتریم. لقد خلق در انسان و نعل و ما توسوسه به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. گاهی هم از همه این مراحل سگانه عمیق‌تر سخن میگوید، میفرماید که ما، یعنی خدای سبحان، از شما به شما نزدیکتر است. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، که از ما به ما نزدیکتر است. قبل از این که ما بفهمیم که چه میخواهیم، خدا میفهمد که ما چه میخواهیم. یا من یعلم ضمائر الصامتین، برای آن است که جلوی هر گونه شرک را بگیرد. اگر کسی میخواهد توبه کند راهش باز است، دعا کند راهش باز است. و اگر شفیع را قرآن و سنت تثبیت کرد و حق شفاعت را به دیگران داد، دیگران را وجیه عند الله معرفی کرد، فرمود خدای سبحان به این افراد موجه عند الله اذن داد که اینا شفاعت کنند. اما این بت‌های شما یا مقرب عند الله نیستم، نظیر اون افرادی که شما این پرستید، یا اگر مقربن مسئول نیستن کار شما را اداره کنن، معزون نیستن مستقل باشن، تا خدا اذن ندهد اونا سخن نمی گوین مثل فرشته ها. این که در سوره انبیا می فرماید فرشته ها لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، بعد هم مسئله شفاعت را مطرح می کند که هیچ کس حق شفاعت ندارد مگر اینکه خدا اذن بدهد. یعنی فرشتگان گرچه مقربن ولی تا خدا اذن ندهد اونا شفاعت نمی کنن. پس خدا را عبادت کنید، چرا فرشته را عبادت می کنید؟ در سوره انبیا جریان فرشته ها را به عنوان اینکه تا خدا اذن ندهد حق شفاعت ندارن و از کسانی شفاعت می کنن که دینش مرضی خدا باشد طرح می کند. آیه 26 به بعد سوره انبیا و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، گفتن فرشتگان فرزندان خدای خدای سبحان، فرمود سبحانه او منزه از آن است که فرزند داشته باشد. بل عباد مکرمون، فرشتگان بندگان مکرم حقند. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بدون اذن خدا سخن نمیگوین و به امر خدا کار میکنن. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین. اگر فرشته دایه استقلال داشته باشد او جهنم می رود. پس چرا شما فرشته را می پرستید؟ چرا می گوید ها اولای شفاء اونا اندالله؟ چرا می گوید ما اینها را می پرستیم لیقربونا اندالله زلفا الالله زلفا؟ اینها اگر بخواهن شما را متقرب کنن باید خدا اذن بدهد و خدا درباره شماها اذن نخواهد داد، درباره مشرکین اذن نمی دهد. پس اونها مستقل نیستن اولا، و اگر بخواهن که شفاعت کنن باید خدا اذن بدهد، و اگر خدا بخواد اذن بدهد اون مشفوع له باید قابل باشد. شما وثنیین قابل نیستید ساریان. فرق بین توحید و شرک در اینجا در این دو نکته است. مشرکین برای ملائکه استقلالی در شفاعت قائل بودن، قرآن که اساسش و توحید است استقلال را از فرشته ها گرفت و مشکین خود را شایسته شفاعت می دانستن که مشفوع له بشوند. قرآن می فرماید یک انسان مشک شایسته مغفرت نیست، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ممکن نیست شرک بدون ایمان بخشوده شود، ممکن نیست شرک بدون توبه بخشوده شود. اگر کسی مشرک نبود، مسلمان بود، معصیت کرد، هم با توبه بخشیده می شود هم بی توبه. این که در سوره نساء فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، آیه 48 سوره نساء که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه، نه با توبه. خب با توبه خدا شرک هم ببخشد. این که فرمود خدا شرک را نمی آمرزد ولی غیر شرک را می آمرزد، یعنی بی توبه می آمرزد، وگرنه با ایمان و با توبه که شرک هم می آمرزد. منتها به عنوان قضیه مهمله است، نه موجبه کلیه. نفرمود هر کسی که گناه کرد من می آمرزم، فرمود و یغفر ما دون ذلکه، اما لمن یشا، هر که را خودش بخواهد. او چون حکیم است می داند از کی شفاعت کند، اذن بدهد که او ائمه علیهم السلام درباره چه کسی شفاعت کنند، و اگر دیگران شفاعت نکردن آخر و من یشفع ارحم الراحمین، خودش شفاعت می کند چون آخرین شفیع خودش است. یا اشفع الشافعین، او از هر شافعی شفیعی تر هست. بنابراین هم استقلال را از بت‌ها گرفت و هم استحقاق مشفوع له شدن را از مشرکین گرفت. فرمود هر کسی که بخواهد شفاعت کند باید خدا اذن بدهد و خدا درباره مشرکین اذن شفاعت نخواهد داد. اینها دینشون مرتضا نیست. در چرا؟ چون حکیمانه است و بر اساس حکمت کار میکند. ما نمیدانیم چون قضایا شخصی و جزئی را نمیشود پیش بینی کرد، ولی به نحوه یقین انسان میداند که خدای سبحان که حکیم است منزه از جزاف است. بله دیگه، شرک را که اصلا نمی آمرزد و نحو سالبه کلیه. مادون شرک را لمن یشا، ان الله لا یغفر ان یشرک به، این سالبه کلیه است. اما و یغفر مادون ذلک لمن یشا میشه موجب جزئیه. با ایمان به توبه، یعنی اگه توبه بیا کند. بله دیگه، ولام غیر از توبه راهی برای بخش شرک نیست. اونجا عرض نشد که خدای سبحان مشرک رو میبخشد، با توبه میبخشد. اون بحث کلامی است، محققین میگوین توبهش مقبول است، بحث فقهیش علاهده است. یعنی توبه مرتد فطری در اون احکام عربه مقبول نیست، قتل است، طلاق زوجه است که عده وفات باید بگیرد و مانند آن، در مسئله طهارت است، در مسئله طلاق است، در مسئله قتل است و مانند آن. اما حکم کلامیش پیش محققین مقبول است، یعنی توبهش عند الله مقبول است، جهنم نمی رود، ولی احکام دنیایی و فقهیش باقی است. مشرک کارهای او هبت است و قدم نا الى ما عملو من عملن فجعلنا هباء منثورا. مشرک کارش هباء منثور است، مثل سراب است، اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. بنابراین شفاعتی که قرآن کریم مطرح میکند غیر از شفاعتی است که در عرف ما دارج است. شفاعتی که قرآن مطرح میکند لسانش وسیع‌تر و عمیق‌تر است و قسمت مهمش راجع به مسائل تکوینی است. اونگاه هم در دنیای مسئله راه دارد هم در آخرت. چون این آیه سوم سوره یونس که به نحو اطلاق بیان کرد هم دنیا را شامل می شود هم آخرت را. فرمود به این که ذالکم الله ربکم ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فاعبدوه شما اگر بخواید مشکلات دنیاتون حل بشود از خدا بخواهید نه از غیر خدا. چون که در همین سوره یونس باز مسئله شفاعت را که مطرح میکند ناظر به مسائل تکوینی و دنیایی است. آیه 18 سوره یونس این است که ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وثنی این که بودها را شفعا می دانستند برای حل مشکلات تکوینی در دنیا بود. اینا نه به قانون و وحی و رسالت معتقد بودند، چون به وحی می گفتن اساطیر اولین است، حلال و حرام معتقد نبودند. نه به قیامت معتقد بودند، می گفتن اعزا زرنا فی الارض اینا لمبعوثون، مرگ را نابودی می دانستند و وحی را هم اسطوره می پنداشتند. پس نه به شریعت معتقد بودند نه به قیامت. شفاعتی که معتقد بودن در مسائل تکوینی بود و از معبودین دروغینشون میطلبیدن. خدای سبحان فرمود به این که شفاعت مطلقا از آن خداست و از این بت‌ها کاری ساخته نیست. و همین شفاعت مطلق را برای اولیاء الهی درست ثابت کردن، چه در دنیا، چه در آخرت، چه در مسائل تکوینی، چه در مسائل تشریعی. به خواست خدا روشن میشود که من شفیع، از شفیع اون من هو روشن میشود. والحمد لله رب العالمين.